بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بحثمان به اینجا منتهی شد که درباره قرآن کریم و چگونگی جمع آوری قرآن یا به عبارتی تدوین قرآن یا گاهی تعبیر میکنن به تألیف القرآن، یکی در دوران و عصر نبوت و رسالت رسول اکرم را بررسی کنیم که چگونه بوده است و یکی هم بعد از رحلت پیامبر اکرم را بررسی کنیم تا ببینیم آیا اون چه که از جانب خداوند متعال به عنوان وحی رسالی و تشریعی به پیامبر اکرم وحی شده است تماماً حفظ شده و جمع شده، تألیف و تدوین شده یا نه. در کتاب مسیر پیامبری که قبلا عبارتش را خدمتون خوندم، صفحه 110 و 111 ادعا شده که ما نمیتوانیم اطمینان پیدا بکنیم که تمام اون چه که بر پیامبر اکرم وحی شده است حفظ شده و به ما رسیده است. عبارتشون را یک بار دیگه خدمتون میخوانم. میگویند با توجه به ابتدایی بودن لوازم و ادوات نگارش در میان نخستین مسلمانان، عقیده نگارنده این است که نمیتوان گفت نگارش و جمع آوری آیات به طور کامل و خدش ناپذیر صورت گرفته است. هرچند تاریخ از سعی و اشتیاق وافر مسلمانان نسبت به نگارش و جمع آوری و حفظ آیات سخن رانده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد. حالا یک نکته این بود که وسائل نگارش و اینها ابتدایی بوده. نکته بعدی اینه که میگویند نباید فراموش کرد که افراد با سواد در میان مسلمانان فراوان نبودند. اینم یک نکته. به علاوه که خط و رسم واحد نیز در میان آن وجود نداشت. اینم مثلا نکته سوم. نسخه های معدود قرآن که در زمان عثمان تهیه شد، حالا این دیگه برمیگرده به بعد از عصر رسالت، بعد از رحلت پیامبر و در زمان عثمان، این نسخه های معدود قرآن که در زمان عثمان تهیه شد نقطه به اعراب نداشتند و این خود اختلاف در خواندن را افزایش میداد. حافظان قرآن نیز نتوانستن اختلافات را برطرف کنند. حالا اینا یه ادعاهاییست، از کجا شما میگید که حافظان قرآن نتوانستن؟ این چه دلیلی بر این هست؟ حافظان قرآن نیز نتوانستن اختلافات را برطرف کنند. مجموع شرایط موجب سختی کار تدوین قرآن میشد. حالا این درسته، بگیم کار سختی بود، دشوار بود، آسون نبود. از همین روست که اختلافات زیادی میان نسخه های کاتبان قرآن به وجود آمد. حالا این قدید در هم بر هم صحبت کردن ها. مثلا در زمان عثمان هدف این بود که اون اختلافات برداشته بشه و توحید المصاحفه. مثلا در عصر عثمان جمع القرآن نیست، توحید المصاحف هست. حالا ایشون زمان عثمان را نقل میکنه، دوباره میگوید که از همین روز که اختلافات زیادی میان نسخه های کاتبان وحی به وجود دوباره برگشته کنده به مثلا زمان پیامبر کاتبان، اینایی که می نوشتن وحی را، در هم بحث کردن. یعنی عصر رسالت یه حکم داره، بعد از رحلت پیامبر اکرم قبل از عثمان در دوران مثلا ابوبکر اینا یه حکم داره، یعنی یه مطلبه، حالا یه حکم داره، یعنی یک مطلبه نیاز بحث داره. یکی هم زمان عثمانه، این ست را باید جدا کرد. ایشون در این نوشته‌ای که داریم میخوانیم خدمتون، حالا یا توجه نداشتن یا نمیخواستن، عنایت نداشتن، همینجور در هم بحث کردن، مرزبندی نکردن که در زمان پیغمبر چجور بود، بعدش چطور شد و در زمان عثمان چه شد. خب لذا ما همین طوری که عرض کردم محضرتون، بنا داریم که این سه مرحله را از هم جدا کنیم تا مطلب کاملا روشن باشه. اول میریم به عصر خود رسالت و زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ببینیم که اونجا وضع چجور بوده. این که گفته می شود در زمان پیامبر آیه قرآن جمع آوری و تدوین شد یا نشد، در زمان پیامبر ها، این خودش دو تا معنا ممکنه داشته باشه، دو تا فرض میشه تصور کرد. یکی این است که آیات قرآن کریم که وحی میشد، اینها نوشته میشد توسط کاتبان وحی که مأمور بودن که اینها رو بنویسن، نوشته میشد. حالا یه قسمتش مثلا روی، فرض کنین، برگ چوب، مثلا چوب نوشته میشد، روی پوست نوشته میشد، از شاید روی حتی سنگهای نازک نوشته میشد، اون وسایلی که اون وقت بود که روی اونها میشد چیزی بنویسی، می نوشتن اینها را. خب حالا اینا البته نوشته شده، منتها به صورت چی؟ به صورت پراکنده. این یه تدوینه، این که میگیم مثلا قرآن تدوین شد، نوشته شد، جمع شد، به این معنا که چیزی از آیاتی که نازل میشد باقی نماند مگر اینکه اینها نوشته میشد. حالا نویسندگان هم چند نفر بودن، شاخصترینشون امیرالمومنین علیه السلام بود که حالا بعد عرض میکنم روایت شه اینا رو. بعد از ایشان هم اونطوری که استفاده میشه از اون چی که نقل شده، زید ابن ثابت بود که ایشون هم مهم بود در نوشتن وحی، از کاتبان وحی بود، و یکی هم ابی ابن کعب بود. این ستا، یعنی بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه، این دوتا برجسته‌ترند. البته حالا عبدالله ابن مسعود و افراد دیگری رو هم نقل کردن. تعداد کاتبان و نویسندگان وحی هم مختلف نقل کردن، از 22 نفر هست تا 40 چند نفر، نقل ها مختلفه. بعضی از محققین گفتن که در این تعداد، یعنی این اعداد که چند نفر بودن، بعضی ها توجه نکردن که ما دو دسته نویسنده داریم، نویسندگانی که فقط قرآن را می نوشتند، یعنی مأمور بودند که قرآن را بنویسند. البته حالا ممکنه غیر قرآن هم می نوشتند، مثلا نامه های پیامبر هم فرض کن می نوشتند، سخنان پیامبر هم می نوشتند، اما اینها را تعیین کرده بودند که تر از طرف خود پیامبر اکرم که اینا بنویسند، وحی را بنویسند، چون پیامبر نمی نوشته که، پیامبر دستور این بود از جانب خدا که ایشون ننویسند. و یه عده دیگری کسانی بودند که مطالب دیگر را می نوشتند، نامه های مثلا پیامبر داشت، خطبه هایی داشت، توصیه هایی داشت، اینها رو می نوشتن. لذا این که گفتن مثلا 42 نفر، بعضی گفتن، نه اینکه این 42 نفر مأموره به نوشتن وحی قرآنی بودن، اونایی که مأموره به وحی قرآنی بودن زیاد نبودن، تعدادشون محدودتر بود، ولی از همهشون مهمتر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. خب این یه بحثه که اینا رو نوشتند و در این نوشته های حالا الرقاع المتفرقه، مختلفه، نوشته های مختلف، یه وقتی نستش که آیا در خود زمان پیامبر اکرم، این که ما الان مثلا میگیم سوره فلان، سوره فلان، سوره ها هست، آیات هست، ترتیبی داره، این قرآن موجود ما اینجوره دیگه، ترتیبی داره، آیا اون وقت هم همهش در یک مصحف در زمان پیامبر نوشته شد یا نه؟ توجه فرمودید؟ این حالا بعد روش بحث میکنیم. یه عده میگن بله، یعنی یک عده طرفدار اینن که تدوین القرآن فی مصحف واحدن یا جمع القرآن فی مصحف واحدن در زمان پیامبر انجام شده. یه عده دیگه معتقدن که نه، حالا شاید هم مشهور هم باشه این یکی دومیه که عرض میکنم، که نه این جمع القرآن یا تدوین القرآن فی مصحف واحد، یک جا جمع بکنن با ترتیب خاصی بین سوره ها و آیات و اینها، این بعد از رحلت پیامبر اکرم انجام گرفته. این خود نیاز به بحث داره، هر دو دیدگاه رو من انشاءالله خدمتون عرض میکنم، ادله شون رو میگیم، بررسی میکنیم ببینیم کدوم ها بیشتر قابل قبوله. پس بحث فعلی ما چیه الان؟ بحث فعلی ما اینه که حالا فارغ از این که آیا در مصحف واحد جمع شد یا نشد، کل آیات شریفه قرآن که تدریجاً یا سوره ها که تدریجاً نازل میشد، اینا همش نوشته شده یا نشده؟ یعنی آیا چیزی از اینها افتاده یا نه که بگیم مطمئنان داشته باشیم که نه هیچی نیفتاده و همه اون چی که نازل شده اینا نوشته شده، حالا بعد یک جا شد یا همون زمان یا بعدن، این را بعدن بررسی میکنیم انشاءالله. خب همونطوری که خدمتون عرض کردم، مهمترین یا برجسته‌ترین شخصیتی که نویسنده وحی قرآنی بود، آیات را مینوشت، بلکه حالا غیر قرآنی، اون چی که بر پیغمبر اکرم وحی میشد توسط جبرئیل یا بیواسطه، امیرالمومنین سلام الله علیه اینا را مینوشتن. اگر هم یه وقت مثلا فرض کنید که نبودند، فرض کنید شب نازل میشد مثلا، و امیرالمومنین که نبودن که اون وقت که این نازل شد، شب بود، خب پیغمبر در خانهش مثلا بود، نازل میشد، صبح که میشد امیرالمومنین را میخواستنش یا ایشون میومد خدمت پیامبر و اون چه که در شب نازل شده بود و به ایشون میفرمودن. یا اگر مثلا روز بود، حالا یه وقتی بود که از تعبیر نبودن و بر پیغمبر وحی نازل شده بود، حالا چه قرآن چه غیر قرآن، ما فعلا بحثمون رو قرآنه، امیرالمومنین را میخواستنشون و اون چرا که به ایشون وحی شده بود، متن قرآن یا توضیحات مربوط به قرآن هر چه بود به ایشون میفرمودن. این مطلب مهمی است که حالا باید بهش توجه داشته باشین، یعنی اصلا فارغ از این که اصلا نویسنده های دیگه بودن یا نبودن، چون من دارم مبنای ما صحبت میکنیم دیگه، یعنی مستشکل میگه بر مبنای ما هم نمیشه، ما میگیم رو مبنای ما مطمئنیم که هیچی از قرآن نیفتاده. اگر هیچ کس نویسنده قرآن نبود الا امیرالمومنین، ام کفایت، به خاطر اینکه امیرالمومنین معصومه، عصمت ایشان مثل خود پیغمبر که معصوم بود در اخذ و حفظ و ابلاغ، آقا امیرالمومنین هم در کتابت عصمت داشت و در حفظش عصمت داشت، بنابراین اصلا فرض بکنیم که هیچ کس دیگه قرآن ننوشته، فقط امیرالمومنین نوشته، یا حتی اصلا ننوشته، حفظ کرده، فقط تو حفظش بوده، بر همه این صوری که عرض میکنم اطمینان کامل هست به دلیل عصمت، یعنی اون مبنای ما اینه. حالا اهل سنت یه بحث دیگه ای دارن، ما فعلا خودمون رو داریم میگیم، ما طبق معتقدات خودمون داریم مسئله رو بررسی میکنیم. حالا دلیل بر این که امیرالمومنین علیه السلام چنین جایگاهی داشتن چیه؟ روایات متعدد چند تاشو من خدمتتون میخونم. روایت اول رو از امالی مرحوم شیخ صدوق میخونیم، صفحه 328، که مرحوم مجلسی در بهار جلد 40 صفحه 135 رو نقل کرده. حالا من متنش رو ننوشتم، یه ترجمهش رو نوشتم میخونم. روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم چنین بود که اگر وحی در روز بر او نازل میشد، قبل از آن که شب شود علی را علیه السلام را از آن آگاه میساخت، و اگر شب بر او نازل میشد پیش از آن که صبح شود، حالا من تعبیر کردم روز میشد، حتی اینجا تو روایت داره که قبل از این که صبح شود علی علیه السلام را از آن آگاه مینمود. این یک روایت. روایت دیگر این هست که باز از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود هیچ آیه ای از قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل نمیشد مگر این که آن را بر من قرائت نموده املا می کرد و من آن را به خط خود می نوشتم و تأویل و تفسیر، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه آن را به من می آموخت، نه فقط اصل آیه اینا. و از خداوند خواست که فهم و حفظ آن را به من تعلیم کند، در نتیجه هیچ آیه ای از قرآن و علمی که به من آموخت را فراموش نکردم. یعنی حالا پیامبر که اینها را به من می آموخت، از خدا هم درخواست کرد که خدایا فهم ایشون را، حفظ ایشون را تقویت کن. خب دعای پیغمبر مستجابه دیگه، مستجاب بود و امیرالمومنین اینجور. کمال الدین، مرحوم شیخ صدر کتاب کمال الدین، جلد یک صفحه 284-85، وسائر الدرجات صفحه 53، بهار الانوار جلد 40 صفحه 139. این هم یه روایت. روایت دیگر از اسبغ ابن نباته است، از علی علیه السلام نقل کرده که فرمود سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر درباره آیه ای از قرآن از من بپرسید، شما را از این که در چه زمانی و درباره چه چیزی نازل شده و از ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه، مکی و مدنی، اون آگاه خواهم ساخت. علم امیرالمومنین قرآن فقط نبود که متن آیه باشه، همه خصوصیاتی که مربوط به آن میشد را پیامبر به ایشون آموخته بودن. کتاب الارشاد شیخ مفید صفحه 15-16 و بهار الانوار، بهار از ارشاد نقل کرده، جلد 40 صفحه 144. در روایت دیگری هست که آقا امیرالمومنین علیه السلام در احتجاج با گروهی از مهاجرین و انصار فرمودن همه آیاتی که خدای متعال بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده به املای پیامبر و خط من نزد من موجود است. تأویل هر آیه ای که خدا بر پیامبر نازل کرده و هر حلال و حرام یا حد یا حکم و هر چیزی که امت به آن نیاز دارد، یعنی در زمینه مسائل هدایت تا قیامت نیاز دارد، حتی عرش خدش، حتی به این اندازه که اگر یک خراشی مثلا یک کسی به یک کسی وارد کنه، این حدش چقدره، این را هم پیغمبر به من اینا را آموخته و همه من دارم، همه را می دانم. بله، همگی به املاء رسول خدا صلی الله علیه و سلم و خط من نزد من موجود است. این را از مقدمه یک تفسیر البرهان نقل کردیم، صفحه 27. حالا از این روایت متعدد من یه نمونه هایی را بهتون اتخاذ کردم و دوستان آگاهی دارید، ما در روایات ما وارد شده که یکی از منابع علم ائمه علیهم السلام چی بوده؟ الجامعه. چیه جامعه؟ جامعه همینه که الان داریم صحبت میکنیم، کتابون به املاء رسول الله و خط علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، که تمام اون چی که بر پیغمبر درباره معارف و احکام و برنامه های دینی وحی شده و نازل شده، تمام را به پیغمبر املا فرمودن، امیرالمومنین نوشته. و معروف هم از در بین ائمه به کتاب علیین، توی روایات اگر دوستان آشنا باشید این وسائل شیعه را مراجعه فرمایید که فی کتاب علیین چنین بود، در کتاب علی چنین است. مثلا امام صادق سلام الله علیه مطلب نخوام بفرماین، میفهمن ارجاع میدن به کتاب علی ابن ابی طالب، همون از جامعه هست که این منبع مهم علم ائمه بوده و الان هم نزد ائمه دیگه هست، بوده به همطور بوده و بوده به نزد حضرت ولی هست سلام الله علیه.
خب اگر امیرالمومنین در زمان پیامبر این کار رو کردن، پس اون جمع قرآنشون بعد از ذهنت پیامبر چه معنایی میده؟
آفرین، حالا این رو میرسیم. بله، نه حالا سوالاتیه که صبر کنید تا اینا را بریم کمی جلوتر، که یکی از سوالات این است که خب اگر این طوره، پس این جمع القرآن توسط امیرالمومنین بعد از پیغمبر دیگه چه معنی داره، اون چی چیه اگر اینا انجام شده؟ اینا را بعدا انشالله جواب خواهیم داد. خب پس این یک نکته که یک عده‌ای بودن اینها مسئولیتش داشتن، اصطلاحا میگن کاتبان وحی، نویسنده بودن، حالا زید ابن ثابت هم بوده و ابن کعب هم بوده، ابن مسعود هم بوده، دیگران هم بودن، ولی ما اونی که برامون از همه مهمتره امیرالمومنین علیه السلامه که ایشون در رأس کاتبان وحی بوده و همینطوری که در روایات آمده نه فقط خود قرآن کریم اصل آیات قرآن یعنی وحی قرآنی، سایر چیزایی هم که پیامبر وحی شده در رابطه با قرآن، تبیین قرآن و احکام دین همه به امیرالمومنین وحی چیز شده، به صورت املا شده توسط پیامبر و ایشون نوشته، چون مستنزه به صریح قرآن آیه به نظرم 44 سوره مبارکه نحله که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، این آیه شریفه و انزلنا الیک الذکر این قرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی اینی که نزل الیهم که ذکر باشه پیامبر مأمور چه بود؟ میگن تبیین بکنه، هم تلاوت میکرد یتلو علیهم آیاتهی و هم یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم تعلیم میفرمود. لذا مرحوم صاحب علی میزان علامه میفرماید که تفسیر تاریخش، تفسیر قرآن تاریخش برمیگرده به عصر پیغمبر و اولین مفسر قرآن خود پیغمبر، یعنی اولین کسی که قرآن را تفسیر کرده خود پیغمبره، لذا تفسیر قرآن ریشهش سرچشمهش به زمان پیغمبر برمیگرده. به همین آیه استناد میکنه، همین آیه ای که و انزلنا الیک الذکر و اون آیه یعلم الکتاب و اینا. بله حالا آفرین، اینا سوالات خوبیه. این که و نزلنا الیک الکتاب اونم تو سوره همین نحله، این آیه هم تو همین سوره نحله و نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این تبیانن به کل شیئن به این معنا هست با توجه به همون آیه بعدی و آیات دیگر که مشتمل بر تمام اون چیزی که حالا در راستای هدایت، حالا خودش بحثی داره ها، که این تبیان کل شیء بودن قرآن، شیء یعنی چی؟ کل شیئی که قرآن طبق این آیه می فرماید تبیان و بیانه چی هست؟ مشهور اینه که فی مجال الهدایه، به قرینه این که قرآن هدن للناس هست برای هدایت، پس کل شیء فی مجال الهدایه، این قید را آوردن، قید زدن، قیدش هم از خود این آیات گرفتن، نظر مشهور اینه. ولی بعضی ها گفتن نه این نیاز به قید نداره، کل شیء یعنی قرآن کریم همه اون چرا که چه در مستقیما در راستای بایدها و نبایدها باشه، چه مربوط به امور گذشته باشه، چه آینده باشه، چه حوادث ماورای وقایع و واقعیت‌های ماورا، هر چه که هست تمام اینها قرآن داره. به یه روایاتی هم استناد میکنن که از ائمه علیهم السلام روایات متعددی هست که فرمودن که همه چیز را ما میدانیم و همه چیز را از این که ما قرآن را میدانیم میدانیم، استناد به همین آیه کردن که قرآن تبیان کل شیء. مثلا یه حدیثی هست امام صادق سلام الله علیه می فرماید که من قرآن را می دانم، فیه علم و ما مضا و ما یأتی و ما هو کائن و سیکون الی یوم القیامه، یه چنین روایتی که قرآن را من می دانم، مثل اینکه کف دست ما می بینم، یعنی شما کف دست را چطور می دونید؟ دیگه واضح ترین چیز هم کف دست هم نگاه میکنه. امام میفهمد من همه قرآن رو میدونم، مثل این که کف دست ما دارم نگاه میکنم، اون وقت فیه علم و ما مزا و ما هو کان و سیکون یوم القیامه. لذا بعدا قید نزدن این را. حالا این را اگر خواستید به المیزان رجوع کنید، زیل همین آیه، همین آیه که بیانن به کل شی، که ایشون میفهمند که این روایاتی که ما داریم، البته میفهمند اگر اینا سندشون معتبر باشه بود دیگه ما اطمینان داشته باشیم به صدورشون از ائمه، پس قرآن همه چیز را درش هست، منتها بیان قرآن علا قسمین، بیان لفظی و بیان غیر لفظی، دو جور بیان و تبیان داره قرآن. یه بیان است که از الفاظ اینا استفاده میشه عادی متعارف که بشر میخواد مطالب خودشو به دیگران بگه میگه، یه تبیانی هم داره که رمزیه، رموزه. این رمز را جز اهل بیت کسی بلد نیست، یعنی مثلا همین کاف ها یا عین صاد، این حالا یک کافه، حالا ما میگیم کاف، چیه؟ خب کافه دیگه، یکی از حروف الف باز. اما چه پشت سر این کافه ایره حالا ما نمیدونیم، اون میدونه، رمز داره. مثل اینکه مثلا توی عملیات و اینها میگه مثلا فرض فرمایید که مهمون داریم، پذیرایی بفرمایید. مهمون داریم یعنی چی؟ دشمن حمله کرده، پذیرایی کنید، یعنی با سلاح و اینا بدید بهشون، مثلا توپ بریزید چه کار بکنید. رمز دیگه، از میسان به عمار نماز کی بکی، رمز. اون کسی میدونه که این رمزا را بلده، اون کسی که این رمزا را بلد نمیدونه یعنی چی. اول باید اون رمز بلد باشه. حالا این یه بحث مفصلی داره برها در جای خودش. پس بنابراین تبیان قرآن تبیان بودن با شیوه تبیان دو جوره. در جلسه قبل عرض کردم مظهر شریفتون، اینا نکات مهم میستان که ما میگوییم که خداوند متعال هدایتگر است از راه ارسال نبی و که تو انزال کتاب آسمانی بلا شکن، چون راهی دیگه غیر از این نداریم. اما کیفیت الهدایه این دیگه حالا ما تفصیلش رو نمیدانیم، ممکنه یک راه یک سرروشی باشه که اونجوری که ما فکر میکنیم نیست. کیفیت با اصل، حلیت با کیفیت دو مقوله است. اصل الهدایت الالهی من طریق الوحی نبوی و وحی اینا مسلم. کیفیتی چه چیز دیگه؟ حالا قرآن کریم تبیانگر است هر آن چرا که حالا در حوزه هدایت فعلا ما اون حد اقل رو بگیریم. اما چگونه تبیانگر است؟ خب ممکنه یه چیزایی را کلیاتش خودش داشته باشه، اون وقت چه فرموده باشه؟ راه را یاد داده باشه. راهش چیه؟ همین آیه و انزلنا الیک الذکر لتبینه، یعنی منی که تبیان میکنم، قرآنی که تبیان میکنه، یه قسمتایی را خودش مستقیما بیان میکنه، قسمتش هم احاله داده، ارجاع داده برید از پیغمبر بپرسید. ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا و ما ینتقا عن الهوا امثال اینا. دقیق فهمودید؟ اینجوری میشه، اینا با هم دیگه تعارض دارن. خب پس نکته اول این شد که در زمان پیغمبر اکرم اولا کاتبان وحی بودن، خب، و پیغمبر اکرم هم خودش نظارت داشت، یعنی دغدغه داشت که اینها را بنویسن. حالا با اون عنایت و اهتمامی که پیغمبر داشتن که اینها را بنویسن و چند نفرم مینوشتن، از همه مهمتر اساسیتر آقا امیرالمومنین که هم پیامبر دعا کرده که ایشون حافظه و فهمشه اینا جوری باشه که چیزی از دست نره، اثبات هم که داشته طبق مبنای ما معصوم بودن دیگه، امیرالمومنین مثل پیامبر معصوم بودن. بنابراین چه دغدغه‌ای دیگه ما داریم که بگیم اطمینان نداریم؟ شما میگید که ابزار ابتدایی بوده، خب باشه، ابتدایی بودن ابزار و ادوات کار را سخت میکنه، قبول داریم، ما میپذیریم کار آسون نیست. مثل این که مثلا آدم میخواد یه چیزی رو فرض کن بنویسه، یا یه چیزی رو میخواد مثلا با ماشین تایپ تایپ کنه، با این چیزایی که حالا هست خب این راحت تره اگه بلد باشه تایپ بزنه و اینا، یا گاهی وقتا اصلا غلط هم خودش میگیره مثلا، خب این آسون آسون تره این که آدم میخواد بنویسه. یا مثلا کتاب خطی رو میخواد بره جمع کنه بیاره مطالبش رو، کتاب چاپی رو، اما میشه شدن یه مطلب هست، سختی یه مطلب دیگره. این که بگیم آقا این سخته، به خصوص با عنایت نبویه معصومه معصومانه و همچنین عنایت امیرالمومنینی که اونم معصومانه بوده، حالا کار مشکل هم باشه، حالا مشکل باشه، این ابتدایی بودن ادواتی که شما بیان میکنید، تنها چیزی که دلالت میکنه سختی و صعوبت است، نه ممکن نبودن. خب سخت باشه، سخت باشه وقتی که عنایت باشه نوشتن دیگه، چرا باید از بین رفته باشه؟ این اولا کاتبان وحی بودن، وانگهی ثانیاً حافظان قرآن فراوان بودن. یکی از خصوصیاتی که مردم از جزیره العرب داشتند این بوده که حافظه‌شون قوی بوده. حالا معمولاً آدمایی که سوادشون کمتر باشه فشار میارن روی دستگاه حافظه‌شون، از اون استفاده میکنن دیگه، قوی تر، حافظه قوی داشتن و اشتیاقشون هم به حفظ قرآن و اینها فراوان بوده، چون خود پیغمبر توصیه می‌فرمودن. توجه فرمودید؟ یعنی اینم در نظر بگیریم که کسانی بودن که اینا مثلا میگن در جنگ معونه یا یمامه یا فلان چند صد نفر قراء قرآن مثلا از کشته شدن، شهید شدن، کشته شدن. آره اینا حافظ بودن. حالا دیگه بعضی هاشون بالاخره حافظ کل قرآن بودن، لذا نوشتن که مثلا طبق اون نقل معروف که عمر اومد پیش ابوبکر رو گفت شو اینا کشته شدن، من احساس خطر میکنم و قرآن رو بنویس و بنام چه کنیم و فلان اینا. یعنی اینطورا بودن که اینا، حالا بعضی هاشون بعض را بودن، بعضی هاشون ممکنه کل را بودن، بالاخره در مجموع چیزی نبوده که از قرآن در بین مسلمان ها حفظ نکرده باشن. حالا عوامل این مطلب رو هم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه الشریف، کتاب البیان که بسیار کتاب ارزشمندی است، این کتاب البیان اگر تا حالا توفیق نداشتید که ایرا مطالعه کنید، من توصیه میکنم بخوانید کتاب البیان یک جلده، همین مباحث مقدماتی مربوطی به قرآنه، از جمله همین بحث بسیار زیبایشون این بحث را قرائت‌های به اصطلاح هفتگانه و نزول قرآن علی سبعه احرف و خب برای یک مجتهد شخصیت برجسته مسلط اینها رو به لحاظ سندی به لحاظ دلالی قشنگ بحث کردن، همین بحث جمع القرآن رو بررسی کردن مفصل و اعجاز القرآن رو بحث کردن، خودش یک کتابی است اون اعجاز القرآن، شاید یه وقت خدمت عرض کردم حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی مربوط قبل از انقلاب و ایناست، وقتایی که ایشون جوان بودن این بخش البیان مرحوم آیت الله خویی را که راجع به اعجازه ایشون ترجمه کردن به فارسی چاپ کردن تحت عنوان با عنوان مرزهای اعجاز، یعنی یکی از آثار آیت الله سبحانی این کتاب مرزهای اعجاز، این ترجمه این کتاب به اعجاز القرآن البیانه، البیان خیلی مطلب داره. ایشان راجع به همین مسئله میفرماین اون عواملی که مشوق بود برانگیزنده بود که مسلمانان قرآن را حفظ کنن یاد بگیرن و بخوانن تلاوت کنن اینا چی بود؟ یک، اولا خود فصاحت و بلاغت قرآن، عرب به مسئله فصاحت و بلاغت اهتمام داشت، اون معلقات سبعه و جلسه می گرفتند و برنامه ای داشتند و می آمدند سروده هاشون را، افرادی که سروده ای داشتند اینا در زمان جاهلیت ها می خواندند و به اینا جایزه می دادند و معلقات سبعه، یعنی اونایی که خیلی دیگه راقی اند و شخص چیز عالی هستن، اینا برای در بحث فصاحت را علاقه مند بودن. خب قرآن کریم از نظر فصاحت و بلاغت معجزه است، خود این که یک فردی کلام فصیح و بلیغ را علاقه من باشه، حالا این ببینه در اوج فصاحت و بلاغته، توجه کردی خودش این یه جاذبه ایجاد میکنه که طبیعتاً به حفظ این گرایش پیدا کنه، یکیش اینه. دوم اینه که پیامبر خودشون توصیه کردن به حفظ قرآن و قرائت قرآن و اینا، خودشون خیلی سفارش کردن تأکید میکردن که این کار بکنید. حالا یه چند تا حدیث، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، این حدیث نبویست، اشراف امتی اونایی که شرافت شریفن برجستن در امت من، یکی حمله قرآنه، یکی قرآن را حفظ کنن، و اصحاب اللیل مدرکش هست بهار الانوار جلد 92 که کتاب القرآن اونجاست صفحه 177، از امالی نقل کرده، حالا من دیگه فرصت نشد امالی رو نگاه کنم، از امالی صدوق که در پاورقی صفحه 141 نوشته. دو، فرمود حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، کسانی که قرآن را حمل میکنن حفظ میکنن با خودشون دارن اینها عرفای اهل جنتن، یعنی اون برجستگان در صدر بهشت قرار دارن. کتاب بهار همون حدیث قبلی جلد 99 صفحه 177 این را از خصال نقل کرده ایشان، از خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 16. حدیث بعدی، لا یعذب الله قلبا و القرآن، خدا اون قلبی را که ظرف قرآن باشه عذاب نمی کنه. اینا فرماشد پیامبر دیگه توصیه می کردن. همون آدرس بهار جلد 92 صفحه 178 این را از امالی شیخ توسی شیخ طایفه نقل کردن جلد 1 صفحه 5. ان اهل القرآن فی اعلا درجت من المؤمنین ما خلا النبیین و المرسلین، اهل قرآن، کسانی که اهل قرآنن، حالا اهل قرآن بوده یکیش قرائت قرآنه، حفظ قرآنه، اینا میشه اهل قرآن دیگه، در اعلی درجه مؤمنینن مگر پیامبران و مرسلین. جلد همون بهار جلد 92 صفحه 180. اینا از ثواب الاعمال صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ صدر کتاب دارم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، از اونجا نقل کرد صفحه 90. این هم یک نکته. پس این شد دوتا، فصاحت و بلاغت قرآن و اینکه عرب به مسئله فصاحت و بلاغت توجه داشت، اشتیاق داشتن که این را یاد بگیرن، میرفتن. دو، تشویقهای پیغمبر به اینکه اینا یاد بگیرید قرآن را، حفظ کنید، حمل قرآن داشت، اینا حافظ قرآن باشید. سه، اینکه با توجه به این مطلب قبلی شأن و جایگاه کسانی که حافظ قرآن بودن در بین مردم بالا بود، یعنی بر اساس همین توصیه‌ها و تشویق‌های پیغمبر اکرم، اینا یه افرادی بودن که مورد توجه بودن، به اینا توجه می‌شد، احترام داشتن، مورد عنایت بودن. خب اینم می‌شد یک انگیزه دیگری طبیعی که اینا تشویق به این قضیه کنه. و چهارم می‌فرمایند اون پاداش‌های عظیم اخروی که برای قرآن کریم، یعنی برای حفظ قرآن در نظر گرفته شده بود. البیان فی تفسیر القرآن صفحه 253، اینا که نقل کردم از کتاب البیان بود نقل کردم. خب بعد می‌فرمان که حالا دیگه این نتیجه گیری است، این عواملی که عرض کردیم باعث شده بود که مسلمان‌ها هم از مرد و زن به جمع و حفظ قرآن اقدام بکنند و تشویق بودن می‌شدن که این کار رو انجام بدن. بله، حتی نقل کرده ایشون از ام ورقه، خانومی دختر عبدالله ابن حارث، یکی از همونایی بودن که قرآن را حفظ کرده بودن، از حافظان قرآنشون بودن، که بعد هم اجازه میگیرن که در جنگ بدر با پیغمبر باشن، حالا جنگ بدر اوائل هجرت بود دیگه، با پیغمبر باشن و به امداد بپردازن و همونجا به شهادت رسیدن. یعنی از شهدای راه اسلام این خانوم. این مطلب را که نقل کردم از محضر شریفتون از کتاب الاتقان، اتقان سیوطی فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 122. خب همونطوری که عرض کردیم بحث ابتدایی بودن ابزار و ادوات هم نمیتونه مانع باشه، کار مشکل میکنه ولی مانع نیست. امیرالمومنین هم که از مسئله عصمت برخوردار بودن، پس نتیجه ما میگیریم که در زمان پیغمبر علی القاعده با توجه به نکاتی که عرض کردیم چیزی از قرآن کریم نباید از دست رفته باشه.
استاد ببخشید، این خانم میتونه به شما اشکال بگیره که امیرالمومنین رو که فرمودید که ایشون نسخه قرآنشون رو که ندادن دست کسی نرسید.
حالا عرض میکنیم که اون چی بوده. میدونم اون سوال قبلی شما رو چون جواب ندادید دوباره سوال فرمودید. حالا میخواد یه کلمه بگم دیگه، من نگذارم برای بعد، ممکنه شما سوال سومم داشته باشید. ببینید انشاءالله بعد میخواییم گفت، الان عرض میکنم ولی مربوط به جنبندی نهایی مرحوم آیت الله خویی هم اینو مطرح کردن، حالا نظر ایشون رو بعد تفصیلا بیان میکنم دیدگاه ایشون چیه. اینو ایشون هم مطرح فرمودن و مطلبم واضحه. اونی که در روایات آمده است که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که من عبا به دوشم نمیاندازم یا از دوشم رو زمین نمیذارم، حالا دو عبارته، تا اینکه قرآن را جمع کنم، یا عبا بر دوشم نمی اندازم مگر بران نماز، یعنی که به کار دیگه هم نمی پردازم تا قرآن را جمع کنم، و اقدام کرد قرآن را جمع کرد، بعد ثواب گذاشت بار یک شتر کرد، طبق روایات که آمده گذاشت در یک مثلا چیزی پارچه بزرگی ناپیچید گره زد، خلاصه گذاشت روی شتر آورد مسجد، همه بودن، صحابه بودن، خلفای نام بودن، و فرمود من این قرآن را جمع کردم، آوردم، همه چیز اون چه که پیغمبر به من فرموده بود در این قرآن هست، هم متن قرآن و هم تأویلش و تفسیرش و همه خصوصیات اینا. که حالا طبق روایات اینا برگشتن گفتن که نه، ما خودمون به این کار اقدام کردیم، حالا طبق اون نظری که اینا هم اقدام کردن به جمع قرآن، نیازی نداریم به این کتاب شما. ایشون فرمود خیلی خب، من می‌خواستم اتمام حجت کنم که من این کار رو کردم، روز قیامت نگید که چرا نیاوردید این کاری که کرده بودید و جمع کرده چرا نیاوردید، اتمام حجت خواستم بکنم. برگردون منزل. بعد بعضی از روایات داره که حالا اینا من جدیدن رجوع نکردم چون قبلا این بحث را مفصل بررسی کرده بودم. در بعضی از گزارش ها هستش که بعدن اینها دیدن عجب، هی سوالات مطرح میشه جوابش بلد نیستن. سوالات مطرح میشه راجع به معارف و مطالب دین، اینا هم که اطلاعاتشون اونقدر که نیست، هی بعد بفرستن دنبال امیرالمومنین و ازشون بخوان. توجه کردی؟ هی شخصیتش میره بالا. یعنی در واقع میخواستن یه جورایی ایشون رو تو انزوا قرار بدن، ولی خیلی لاجرم ناچار میشن که از ایشون کمک بخوان، مطلب بیان بکنه اینا. گفتم بذار بریم ازش بگیم با یک جا همونو بده، اون منبع تو بده دیگه، ما دست خودمون باشه که اینا همش به شما رجوع کنیم. بله. آمدن امیرالمومنین فرمود نه دیگه تمام شد، من همون یه دفعه اتمام حجت کردم، این باید پیش اهلش باید بمانه دیگه. این باید پیش اهلش بمانه تا شما هم بفهمید که حالا چه کاری کردید. اینطوری دقت کردید؟ اون قرآن دو تا خصوصیت داره. بنابر اون چه که در نقل ها آمده دو تا ویژگی داره که با این قرآن موجود فرق میکنه. از نظر محتوای آیات و سوره ها هیچ فرق نمیکنه. یعنی اون چه ما در این قرآن داریم از سوره های قرآن، از آیات قرآن در قرآن امیرالمومنین هست. توجه فرمودید؟ فرقش چی چیه؟ یک، طبق این روایات ایشون بر اساس ترتیب نزول قرآن را ترتیب نوشته، یعنی اون جمعیشون طبق ترتیب نزوله. پس آقا امیرالمومنین یه نوشتاری داشته در همون زمان پیغمبر که اینا که میامن همه را داشت دیگه، حالا آمده ترتیب بهش داده، ترتیب حسب ترتیب نزول، نه مثل ترتیب قرآن فعلی. خب این که مشکلی ایجاد نمیکنه، ترتیب فرق میکنه، بالاخره قرآن همون قرآن. دومش اینه که تفاسیر و تأویل و تفسیر و توضیحات و شأن نزول و همه اون چیزایی هم که فرمود بوده، همه این هم توش هست. که اون کتاب الجامعه ای که حالا گفتیم، این قرآن هم میلارون جمعشه، این فرق را داره. بنابراین این ناقض این نیست که این قرآنی که الان ما داریم، این قرآن مثلا هست، درسته، کم نشده، زیاد نشده، ولی که قرآن هم میلارون این ویژگی را داشته، یعنی مطالب و معارف فراوانی رو در بر داشته. این دو تا ویژگی، بیشتر چیز دیگه نیست در اون قرآن آقا امیرالمومنین. همین دو تا ویژگیه که یک تو همین کتاب چیزم آمده، یعقوبی، تاریخ یعقوبی هست، چون هم نقل کرده که امیرالمومنین قرآنش را بر اساس خاصی ترتیب داده، با این ترتیب فرق میکنه. این که ترتیب متفاوته، خب نقشی در این که، یعنی خللی به این که محتوای این قرآن کم بشه یا زیاد بشه که نداره. این که قرآن امیرالمومنین مشتمل بر اون معارف و مطالب بود که برای فهم قرآن اثر داشت، خب حالا اونا نیست، اونا علمش پیش ائمه است، درسته؟ بعد یک راهنمایی کرده امیرالمومنین. اون چی اون راهنماییه؟ همین که الان این ترتیب و اینها به هم خورده، فرمود که ینطق بعضه به بعضن و یشهد بعضه علی بعضن. این راهنمایی از امیرالمومنینه که حالا که این قرآنی که من تنظیم کردم فعلا در اختیارتون نیست، شما ینطق بعضه و بعضه فراموش نکنید. یعنی وقتی میخواید این آیه را معنا کنید، برید سراغ آیه های دیگه. همین روشی که حالا علامه به کار گرفته، تفسیر قرآن به قرآن، ینطق بعضه و بعض، یشهد بعضه و علی بعضه. یکی اینه، یکی هم که خب باید رجوع به اهل بیت بشه دیگه. در تفاصیل اون چیزایی که حالا با همین رجوع قرآن به قرآن و اینا هم دیگه نمیشه که اون جلسه خدمتتون عرض کردم، تفاصیل مربوط به احکام یا اون اعماق و مطالب عمیق معارفی، اینها رو دیگه باید رفت سراغ خود اهل بیت و از اونا سوال کرد، از اونا پرسید. بنابراین مشکلی ایجاد نمیکنه. پس هر دو سوال من جواب دادم، سوال حضرت عادی را، که پس این وجه و فلسفه جمع القرآن توسط امیرالمومنین چه بود اگر در اون زمان اینا جمع شده؟ البته حالا اون تدوینش هم نگفتیم که زمان پیغمبر شده یا نشده. اینی که من الان عرض کردم خدمتون این بود که همه آیات شریفی قرآن مکتوب شده بوده، چیزی از دست نرفته بوده، مضافاً بر این که در حفظ مسلمان ها هم بوده، حالا یا یه نفر همه ی قرآن را، یا بالاخره مجموع مسلمان ها مجموع قرآن را در حفظ داشتن. این که آیا علاوه بر این نوشته ها یه جا هم شد، یعنی فی مصحف واحد هم شد یا نشد، اینا رو بحث نکردیم، این مسئله بعدی است که حالا بهش میپردازیم انشاءالله. پس تا اینجا ما از این دیگه فارغ شدیم که این مطلب که در زمان پیغمبر اکرم قرآن احیاناً آیاتی یا سوره هایی ازش افتاده باشه، دست ما نرسیده باشه که اون وقت خلل ایجاد شده باشه، کلا و حاشا. این با این توضیحاتی که عرض کردم، به ویژه من تأکیدم باز روی مسئله امیرالمومنین است و همین روایتی که خوندم خدمتون و عصمت ایشان. این از جد بفرم
قسمتی که بشام مذهب کنیم امالی علیه السلام، خب این محتوایش چرا بعد
و کردن دیگه؟
چرا اینا
هم جان کردن دیگه؟ یعنی اون چی که شما میبینید در زمان امام باقر مصادق منشأ چیشه؟ همون کتاب امیرالمومنین دیگه. یعنی امام باقر امام مصادق که در عرض امیرالمومنین که نیستن که، کما اینکه امیرالمومنین که در عرض پیغمبر که نیست که، در اون مقطع اون مقداری که شرایط فراهم شد اینها رو بیان فرمودن دیگه. ما فقه ما، معارف ما، عقاید ما همش بر اساس هموناست دیگه. لذا به مذهب ما میگن مذهب جعفری و الا مذهب ما مذهب علویه، در واقع مذهب ما علویه، بلکه باید بریم جلوتر بگیم نبوی اصلا. حالا یه بحثای خوبی است اینجا. باید ما طلبه ها به نظر من تو حوزه نیست که تو اعتقادات و معارف و اینها کم بها داده میشه. طلبه باید یه مقداری که ادبیات و این چیزا بخونه، یا برعکس مقدمات بخونه دیگه، مقدمات. بعد از مقدمات هم نه اینکه اونا خوب نیستش، حالا ماشین نشه، بنده از شهری دارم زندگی میکنم، شهری مقدمه چیزی واقعا نداریم اینا. قبول داریم اینا رو، خود ما هم اینا رو خوندیم، ولی خب یه مقدار متاسفانه این توازن نیست. یعنی این بحثای معارف و اعتقادات نه جنبی، حالا یه زمانی که اصلا نبود، کلا زمانی که اصلا نبود، بعد آمدن گفتن نه حالا جنبی باشه. آخه میشه عقاید بگیم جنبی؟ واقعا روز قیامت آدم به امام صادق چه جوابی داره بگه؟ ایشون در رأس قرار داده بود، ما بیان بگیم نه جنبیه. ساعت 11 که دیگه مردم خسته شدن، بیاد شما اعتقادات برای مردم تدریس بکنید. اون هم وقتی امتحان میخواد گرفته بشه، مثل نامادری و اینا هست که حالا اومد نیومد فلان، یه چیزی بالاخره این سرتش جمع میکنه. در حالی که حالا اگه یک کلمه از او مثلا چیزهای دیگه کم و زیاد بشه، نه آقا این به درد نمیخوره، اصلا سواد نداره اصلا. یه بنده خدایی میگفتش که حالا اسم نمیبرم، از اساتید الان الحمدلله از فضلا از تدریس میکنن اینا، میگم من در فکر افتادم که برم مرکز مدیریت علم شاد خدمتتون که پرونده ما درست کنم، به عنوان که من استادم، بالاخره یه حق استادی به من بدن. خب من زندگی دارم، به قول آقای قرائتی گفت اسب از اول فصلم جو بعد بخوره دیگه، حالا خود از اول فصل چیزی نمیخواد، اسبش که میخواد. گفت ربی به این فکر افتادم که برم پرونده ما درست کنم اینا که من استادم، حالا اساتید یه حق تدریس چیزی میدن. رفتم اونجا و این پرونده من نگاه کرد که خب مثلا من چه خوندم چه فلان اینها، دید که اینا عمدتنش مباحث اعتقاداته. اینا که نوشته شده بحثای چه اونایی که خوندم چه اینایی که تدریس کردم، نمیکنم اونا نیستش، ولی این وجهش غلبه داره. میگه برگشت گفتش که اصلا من شک دارم که شما طلبه باشید. خدا شاهده ایشان میگفت الهده علیه، میگفت رفتم من مدیریت ما، حالا ما چند سال قبل البته، و اصلا من شک دارم شما طلبه باشه، اصلا کو اینا که طلبه که اینا باید مثلا فلان بخونه فلان بخونه فلان بخونه اینا، فقط کردی یعنی اینطور اصلا این نگاه متاسفانه اینجوریه. آره خب این نباید اینجور باشه، این حقیقت قضیه این است که درست نیست، بخاطر اینکه ما اطلاعاتمون کمه. اطلاعات ما طلبه ها نسبت به مباحث اعتقادی اینا کمه. یعنی اینا رو دیگه مگر خودمون بریم مطالعه کنیم و بر اساس اون اراده شخصی خودمون. البته چی می‌خواستم بگم که حالا توی همین زمینه بایستی مطالعه بفرمایید، می‌خواستم چی را بگم خدمتتون. چی بود که بحثمون چی بود آقای مشتاق آزاد؟ آها زمان این بحثای یعنی معارفی و امثال اینها که آمده و اهتمامی که اینها. آها مهمان اینو می‌خواستم بگم. آفرین آقای توکلی، احسن. یک کتابی حقیر دارم به نام درآمدی به شیعه شناسی. این را حالا اون وقت مرکز جهانی علوم اسلامی، حالا جامعة المصطفی اسم شده دیگه، قبلا بود مرکز جهانی علوم اسلامی، اونجا کتاب درسی است، به عربی هم تدریس شده، عربیش هم ترجمه شده، این تدریس میشه، متن فارسیش هم تدریس میشه، اخیرا میخوان به زبان دیگر هم مثلا ترجمه کنن. به هر حال اونجا یه بحثی را بنده مطرح کردم، نه اینکه حالا من مبدعم بوده، منتها خب به هر حال من سعی کردم این رو همچی جامعه تر بهش بپردازم، دقیق تر و جامعه تر با استفاده از اون چه که دیگران فرموده بودن، که شیعه کی پیدا شده؟ شیعه کی پیدا شده؟ یعنی مبدأ نشوع و پیدایش شیعه کی هست؟ آیا زمان پیغمبر شیعه پیدا شده؟ بعد از پیغمبر پیدا شده؟ بعد از قضیه عثمان پیدا شده؟ بعد از کربلا پیدا شده؟ چند تا فرضیه آمدن، مستشرقین هم تو این میدان آمدن، بعضی علمای اهل سنت هم آمدن برای اینکه این شیعه رو بگوین یک چیز متطرفیه، یعنی نبوده که، این بعدها پیدا شده. مرحوم آیت الله صدر، شهید صدر، در اینجا کتاب داره. مرحوم مغنیه، محمد جواد مغنیه، در این باره اشیعه و تشیع کتاب داره. علمی شاید مرحوم علامه طباطبایی که خب شیعه در اسلام کتاب داره. خود حضرت استاد در بحوث فی الملل و النهل یک جلدش، جلد ششم، یعنی کل جلد ششم بحوث راجع به همین بحث شیعه است، کتاب دارن. خب بنده آمدم طبق به نظر اونایی که میگن آقا شیعه ریشه اش به زمان پیغمبر برمیگرده، و یه عده‌ای بودن که همون وقت از مریدان امیرالمومنین بودن، اون زمان پیغمبر ها، زمان پیغمبر. درسته امیرالمومنین در عرض نه پیغمبر مطرح نبود، همه بحث اسلام بود، پیغمبر بود، ولی ایشون شاخص بود، شاخص بودنش هم خیلی خیلی بالا بود، لذا یه عده‌ای اصلا به ایشون ارادت داشتن. به پیغمبر هم که بعضی از آیات که نازل شد فرمود مراد کیه، دست در دوشانی سلمان و گفت این است، و اونایی که از چیز دیاره سلمان هستن در امثال اینا رو باید متعدد داریم راجع به این شیعه. خب ریشهش برمیگرده بس پیغمبر، لذا این که من عرض میکنم که شیعه نبویه است، مذهب و شیعه نبویه است به این معناست. خب بعد از پیغمبر که نزاع شد در خلافت و امامت و اینا، خب شیعه اونجا دیگه بروز و ظهور پیدا کرد و ادامه پیدا کرد. حالا بخواستید اون کتاب رو ملاحظه بفرمایید. خب وقتمون گذشت، پس ماحصل بحثمون تا اینجا این شد. نکته دیگری اگر رفقا دارید راجع به این مسئله گفتم بفرمایید، که روز آینده، جلسه آینده ادامه بدیم بحث بعد رو.
زمانی هست که حضرت امیر سلمان دائما با حضرت امیر سلمان در واقع فضای تاریخی
تبدیلی هست، یه جنبه هایی که میشده وجود نبوده، یعنی حضرت دو مسلمان بود بسدن یمن، درست، یکی حضرت میموندن، حضرت امیر سلمان حضرت امیر داشتن خودشون میگفتن این جای اشکال هست. اون چه که بر پیغمبر نازل شده است، متن قرآن و توضیحات قرآن، اگر همیشون نبودن وقتی می آمدن همه این را برشون بیان می کردن، بهشون می نوشتن. فرمود من اگر هم نبودم اینجور بود دیگه، که می آمدن طبق روایاتش می نوشتن، چه در بودن، چه نبودن، چه شب بود، چه روز بود، چه سفر بود، چه حضر بود. این با این نکتهی که عرض کردم که یعنی پیامبر اهتمام داشتن که اینا حفظ بشه. و کی از امیرالمومنین دیگه بهتر دیگه؟ خب معلومه پیامبر خودشون امیرالمومنین بزرگش کرده بودن. حالا غیر از بحث عصمت و اینا هم حتی نیاریم، ذکاوت، آمادگی، برجستگی شخصیت ایشان، تحت تربیت پیغمبر اصلا بزرگ شدن، در خانه پیغمبر بزرگ شدن، امیرالمومنین از کوچکی، از 6-7 سالگی پیش پیغمبر بودن دیگه. با توجه حالا منهای حتی اون مسئله عصمت، لذا نه اینجا واقعا شبهه ای نیست. ولی با توجه به این نکته،
ببخشید، از امیرالمومنین یا اهل بیت ما نسلی داریم برای اینکه این قرآنی که عثمان درست کرد، توحید مصائب، دقیقاً
طابق النقد به نقد
با قرآن پیامبر مطابقت داره یا نه؟
حالا اجازه بدید تا برسیم.
کار ندارم، اما فرمودن این قرآن عثمان رو بگیرید قابل براتون خوبه، لازمه
کنم. بله.
نه، فرموده باشن که این همون قرآنی که بر پیامبر نازل شده همینجا تا همین دو تا مصحف عثمان هست.
حالا بس اینا صبر کنید، این سوالتون داشته باشید تا این دو مرحله بحث تدوین و نوشتن قرآن و اینها رو بحث کنیم، در اولا در زمان قبل از عثمان، بعد به اونجا برسیم. این گونه سوالاتی که به ذهن شریفتون هست یه مقدارش به مرور که میریم جلو خود به خود روشن میشه، نشد در خدمتتون هستیم، ان شاء الله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.